درود بر شما که همراه این بخش خبری هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید حاضر است در صورت نیاز برای گفتگو به ایران سفر کند. عربستان خواستار مشارکت خریداران نفت در تامین امنیت نفتکش‌ها شد. مصطفی پور محمدی از مسئولان اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 از این اعدام‌ها دفاع کرد. همزمان با افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا در خلیج فارس، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید اگر لازم باشد حاضر است برای انجام گفتگو به ایران سفر کند. آقای پومپئو روز پنجشنبه در پاسخ به سؤال تلویزیون بلومبرگ گفت آماده است، با خوشحالی به ایران سفر کرده و از این فرصت برای گفتگوی مستقیم با مردم ایران استفاده کند. مقامات ایالات متحده بارها برای مذاکره با ایران اعلام آمادگی کردند، اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را سم و مذاکره با دولت دونالد ترامپ را سم مضاعف نامیده است. و مایک پومپئو، خبر دیگر از مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که روز گذشته در یک تماس تلفنی با دومینیک راب وزیر امور خارجه جدید بریتانیا درباره تحولات بین‌المللی از جمله ایران گفتگو و رایزنی کرد. وزیر خارجه آمریکا در توییتر نیز بر روابط نزدیک ایالات متحده و بریتانیا برای مقابله با چالش‌های امنیتی جهانی تأکید کرده است. وزیر خارجه جدید بریتانیا روز چهارشنبه پس از شروع به کار در این سمت گفته بود ایران موضوع حساسی است و او تصمیم عجولانه‌ای در این باره نخواهد گرفت. روابط ایران و بریتانیا پس از توقیف یک نفتکش حامل نفت ایران در منطقه جبل الطارق که تحت اداره بریتانیا است و نیز توقیف یک نفتکش بریتانیایی در خلیج فارس با تنش روبرو بوده است. رویترز میگوید عربستان از خریداران جهان نفت خواسته امنیت محموله‌های نفتی در تنگه هرمز را تأمین کند. خالد فالح وزیر انرژی عربستان گفته است کشورش در تلاش است تا ظرف دو سال آینده ظرفیت صادرات نفت از طریق خط لوله به دریای سرخ را افزایش دهد تا وابستگی این کشور به صادرات از طریق خلیج فارس و تنگه هرمز کاهش یابد. حدود 20% نفت عرضه شده به بازار جهانی نفت از تنگه هرمز عبور می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان مشارکت این کشور در طرح بریتانیا برای حفاظت از امنیت کشتیرانی در خلیج فارس را رد کرد. روز پنجشنبه گروه رسانه‌ای RND گزارش شده بود که هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در یک نشست پارلمانی گفته ما می‌خواهیم آنجا، یعنی خلیج فارس باشیم. حالا سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفته وزیر امور خارجه چنین چیزی نگفته و صحبت کردن از اشکال ممکن مشارکت آلمان در این طرح خیلی زود است. دولت بریتانیا اعلام کرده در صدد تشکیل یک مأموریت اروپایی برای حفاظت از امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز است. و مصطفی پور محمدی وزیر پیشین دادگستری و از معاونان پیشین وزارت اطلاعات ایران از اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 دفاع کرد. آقای پور محمدی که یکی از اعضای گروه تصمیم گیری درباره اعدام زندانیان موسوم به هیئت مرگ بوده، در گفتگویی با نشریه مثلث که فایل تصویری آن در روزهای اخیر منتشر شده گفته است اشد مجازات برای زندانیان سیاسی در سال 67 بنابر شرایط جنگ تصمیم درستی بوده است.
چطوری که تو نقش عملیاتی طرح فرارش رو ریخته، فردام قرار جماران رو بگیره، امام رو بگیره بکشه و همه اطرافیان امام بکشه، صدا سیما رو بگیره و مراکز حکومتی رو بگیره، بهش نقش عملیاتی داده شده کجا برو چجور بکن، اینا ما سادگی به خرج بدیم بگیم نه تو که تو خط مقدم نبودی اینجور باید صحبت کنیم، تو هر که تو خط دشمن باید چیکارش کرد، دشمن باید جنگید، ما هنوز تصفیه سوم نکردیم.
مصطفی پور محمدی همچنین گفته است که جمهوری اسلامی هنوز با سازمان مجاهدین خلق تسویه حساب نکرده و باید چنین کاری را انجام دهد. جمهوری اسلامی ایران در تابستان 1367 هزاران زندانی سیاسی را در زندان‌های سراسر ایران اعدام کرد که هنوز آمار دقیق آنها اعلام نشده است. این بخش خبری رو با هم به پایان رسوندیم. از شما دعوت میکنم بیننده برنامه هفتگی فرداگرام باشید.
سلام، بنیامین صدر هستم. در فردگرام این هفته با هم به موضوعات انتخاب شده و بحث برانگیز شبکه‌های اجتماعی نگاه می‌کنیم. محمد خاتمی میگوید با فداکاری در انتخابات شرکت کنید. کاربران چه گفتند؟
اصلا بحث ما بحث گم شدن پول نیست.
1 میلیارد یورو پول بی زبان و هیاهو در شبکه‌های اجتماعی. ماشین خوابی و گرانی، نگاه کاربران به پدیده بی سرپناهی. مدتی بعد از اینکه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گفت دیگر از دستش برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات کاری ساخته نیست، این هفته خبر رسید که آقای خاتمی در جمع گروهی از فعالان حزبی و سیاسی گفته که انتخابات نباید تحریم بشه و مردم ناراضی فداکاری و از خودگذشتگی کنند و به پای صندوق‌های رأی بیان، چون به تعبیر آقای خاتمی قهر با صندوق رأی به معنی انحلال مردمه. البته آقای خاتمی در دوران ریاست جمهوری خودش هم مخالف تغییر ساختاری در جمهوری اسلامی و تحریم انتخابات بود.
شما حق دارید بگید که چرا این شعارهایی که مطرح کردید درش پیشرفت حاصل نشد. این حرف درستی است. ما خیلی شعارها دادیم که تحقق پیدا نکرد. اما این به معنی عقب نشینیه؟ یعنی بنده بیام اعلام جنگ بکنم با نظامی که هستش رو قبول دارم و معتقدم اگر این از بین بره اونورش اصلا معلوم نیست چی باشه، حالا منهای اعتقاد حضراتی که خواست داره تغییر قانون اساسی و تغییر نظام هستن، چه تضمینی میدن که این نظام که برود یک دموکراسی به معنی غربیش در اینجا پیاده بشه؟ امکان نداره همچه چیزی.
موضع‌گیری اخیر محمد خاتمی در شبکه‌های اجتماعی جنجال به پا کرد، اما بین جریان‌ها و فعال‌های سیاسی اونطور که انتظار می‌رفت سر و صدایی نکرد. محمد خاتمی 15 تیر ماه هم گفته بود که هرچه مردم از اصلاحات به تعبیر او مأیوس بشن، به قوت گرفتن ذهنیت براندازی کمک میشه و ممکنه براندازها بتونن موفق بشن. براندازها در ادبیات سیاسی ایران به افرادی گفته میشه که خواهان برچیده شدن نظام سیاسی مستقر در ایران هستند. مهران درباره حرفای اخیر آقای خاتمی در اینستاگرام نوشت: بعد از شکست پروژه تکرار میکنم، باز هم خاتمی میگه به هر قیمتی باید صندوق رأی رو پر کرد و مردم باید کوتاه بیان، حتی با علم به اینکه قرار نیست تغییرات محسوسی رخ بده. بهیه جیلانی هم در فیسبوکش و در متنی کنایه‌آمیز نوشت: طبق گفته خاتمی، زنان ایران هم باید فداکاری کنند و با استفاده از حق رأی به نداشتن حق ارث برابر، نداشتن حق پوشش اختیاری، نداشتن حق حضانت فرزند، نداشتن حق طلاق، حق آواز و حق خروج از کشور وفاداری خودشون رو با رأی نشون بدن. حمیدرضا مهدی‌زاده اما در توییترش نوشت که خاتمی درست میگه. اگر شورای نگهبان رد صلاحیت گسترده کنه و میزان مشارکت در انتخابات کم بشه و مجلس به دست اصولگراها بیفته، به تعبیر این کاربر ترامپ و بولتون بشکن میزنن که نظام در معرض سقوطه. برای همین باید مردم رو به هر طریقی شده آورد پای کار. حساب کاربری شوهر آهو خانوم اما توییت کرد: خاتمی میگه قهر کردن مردم با صندوق رأی انحلال مردمه. ما دوره قبل با تکرار او رأی دادیم و دچار اضمحلال شدیم. فکر میکنم انحلال بهتره. مژگان جمشیدی هم در توییترش نوشت: قهر با صندوق رأی انحلال مردم نیست، انحلال اصلاح طلبانه که هر بار قدرت گرفتن مردم رو پشیمون کردن از رأی دادن. مردم چیز زیادی نمیخوان، فقط کافیه توهین به شعورشون نشه و اندازه سر سوزن هم پاسخگویی باشه. همکارم رضا حقیقت نژاد در تحلیل فضای موجود معتقده که به نظر میرسه محمد خاتمی تصور میکنه در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته.
به نظر میرسه آقای خاتمی فکر میکنه که در یه وضعیت ویژه به سر میبره و یه فرصت ویژه هم داره. وضعیت ویژه از این نظر که به گفته آقای تاج‌زاده هیچ وقت تا این اندازه بین اصلاح طلبها اختلاف نبوده در مورد انتخابات و بسیاریشون مدافع تحریم انتخابات شدن. بسیاری از مردم هم به خصوص که نومید شدن از دولت آقای روحانی و انتخابات قصد شرکت در انتخابات ندارن، در این حال در قدرت رهبری و اون کاریزمای آقای خاتمی برای فراخوندن مردم به پای صندوق‌های رأی هم یه تردیدایی ایجاد شده. به همین جهت آقای خاتمی یه خورده زودتر و بیشتر از اون چیزی که انتظار می‌رفت فعال شده تا بتونه این وضعیت رو مدیریت بکنه. در این حال فکر می‌کنه که در این فضایی که صدای تحریم داره قوی‌تر به گوش می‌رسه، اگر بتونه این وضعیت رو مهار بکنه و مردم رو بیاره پای صندوق‌های رأی، یه خدمتی به نظام جمهوری اسلامی کرده و شاید اونا یک فرصتی بهش بدن که بتونه دوباره برگرده به اون ساخت قدرت سیاسی یا یه تا یه اندازه‌ای قدرتش پذیرفته بشه و از این رهگذر بتونه استفاده بکنه برای حل برخی از مشکلات اصلاح طلبها، مثلا تعداد بیشتریشون در انتخابات تایید صلاحیت بشن، یا مثلا در یه چشم انداز دورتر بتونه یک موضوع مثل حصر رهبران جنبش سبز رو حل بکنه.
روزنامه شرق همین چند روز پیش 29 تیر ماه گزارش داد که حدود 1 میلیارد یورو ارز دولتی که برای واردات دارو و کالاهای اساسی پرداخت شده بوده گم شده و سرنوشتش هم خبری در دست نیست. این روزنامه در مطلب خودش نوشته که 10 شرکت وارد کننده دارو و 10 شرکت وارد کننده کالاهای اساسی بخشی از کالاهایی رو که برای وارد کردن اونها ارز دولتی دریافت کرده بودند وارد ایران نکردند. البته موضوع گم شدن 1 میلیارد یورو بعداً در روزنامه ایران، روزنامه دولت ایران، تکذیب شد. قبلا هم سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان گفته بود که برخی از وارد کنندگان محصولات پزشکی 2 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات یک نوع محصول پزشکی دریافت کردند، اما به جای وسایل پزشکی کابل برق وارد کردند و فرار کردند.
خب چگونه می شود به پدر این شهید گفت رفتن برات استنت وارد کنند 2 میلیون یورو و بعد به جاش کابل برق آوردن توی گمرک؟ استند قرار بدیم تو قلب مادر و پدر شهید بذاریم، کابل برق میارند و بعد در لحظه هم به گونه هماهنگ شده که تا ما متوجه میشیم اون از مرز رفته. کیان اینا؟ از کجا اومدند؟
کاربری به نام آقای محقق در اینستاگرام نوشت حتی شبح جنگ و وضعیت قمر در عقرب اقتصادی ایران هم مانعی برای این جماعت نیست. ظاهراً سلوک فساد و تباهی بیشتر از اون چه فکرش رو میکنیم در این سیستم رسوخ کرده و ماندگاره. فرامرز قصری هم در فیسبوکش نوشت 1 میلیارد یورو گم شده، از دولت کانادا میخوام که اونجا رو خوب بگرده ببینه یه وقت کانادا نیفتاده باشه. نریمان رحیمی اما در فیسبوک خودش با اشاره به اینکه روحانی و اصلاح طلبان در ابتدای دولت حسن روحانی احمدی نژاد رو مقصر وضعیت نامناسب مملکت میدونستن نوشت بحران ناکارآمدی دولت روحانی و ادامه فساد و غارت وحشتناک منابع مالی و راندخاری نشون میده که این مشکل با رفتن یکی و اومدن یکی دیگه حل نمیشه. دیگه نمیشه برای بیان خرابی های پس از دوره احمدی نژاد مسابقه گذاشت. خرابی ها به همون شدت و چه بسا بیشتر ادامه داره. شهرام هم در توییتر با اشاره به حرفای وزیر قبلی بهداشت که قبلا هم ما در این برنامه بهش پرداختیم با لحنی کنایه‌آمیز توییت کرد 1 میلیارد یورو گم شده که شده، اگر درد داری خب برو خودت بمال. یک حساب کاربری به نام نیکسون هم با کنایه و طنز نوشت چیز خاصی اتفاق نیفتاده، در واقع فقط 1 میلیارد یورو مفقود شده، شما سرتون گرم نفتکش باشه لطفاً. این هفته معاون حمل و نقل شهردار تهران گفت گروهی از جوانهای مهاجر به تهران که از شهرستانهای هومه یا شهرهای دیگه برای کار به تهران اومدن به دلیل وضع مالی نامناسب توانایی پرداخت اجاره خونه رو ندارن و در خودروهایی که به شکل فردی یا گروهی تهیه کردن شب رو روز میکنن. موضوعی که البته قبلا هم در شبکه‌های اجتماعی و برخی روزنامه‌های داخل ایران به شکل غیررسمی درباره‌اش نوشته شده بود. بسیاری از کاربران دلیل این اتفاق رو پایین اومدن توان مالی و گرانی سرسام‌آور قیمت خانه و اجاره بها می‌دونن.
چقدر بود چشم؟
زیرزمین 20 تومن 1700.
اون موجود نیستش.
شرط متی زیرزمین 30 تومن 1500.
من
که قیمتش خیلی بالاست. 50
یک و 500. نه متاسفم. باید به شکر کنم.
نه الان ندارم چی مالی هست.
آرش رازانی در توییترش نوشت سبک زندگی انتخابی نیست، اجبار روزگار و دربدری ناگزیره. فاطمه بیکپور اما توییت کرد دوست پژوهشگرم یک سال و نیم پیش گزارش میدانی تهیه کرد از رانندگانی که میان هفته ها میمونن تهران و شب ها در ماشین میخوابن بدون بهداشت و بدون حمام. ماشین خوابی از دستاوردهایی که خیلی وقته وجود داره. یک حساب کاربری به نام هتریک هم نوشت وضعیت دشوار اقتصادی بعد از کانکس نشینی و اجاره کردن پشت بام خانه ها در پایتخت این بار خودش رو با ماشین خوابی نشون میده. کاربری دیگر هم نوشت که بعد از گورخوابی و کارتون خوابی خدا رو شکر که واژه جدید دیگری به نام ماشین خوابی اضافه شد به دایره لغاتمون. مدیونید اگه فکر کنید به خاطر نداشتن پول برای کرایه خونه این اتفاق افتاده. ابراهیم گراوند هم توییت کرد پدیده جدیدی که ازش رونمایی شده ماشین خوابیه، یک درجه از کارتون خوابی و گورخوابی بهتر. سارا دماوندان خبرنگار درباره ماشین خوابی و پیامدهای روانی اون بیشتر برای ما میگه.
در بحث پدیده ماشین خوابی ما با دو گروه مواجه هستیم. کسانی که از شهرستان‌ها و مناطق دورافتاده به تهران مهاجرت می‌کنند برای پیدا کردن شغل بهتر و درآمد کافی و کسانی دیگه‌ای که در تهران شاغل هستند اما در منطقه‌های دورافتاده و حومه تهران و شهرستان‌های نزدیک به تهران زندگی می‌کنند. در نتیجه این بعد مسافت و ترافیک اونها رو وادار می‌کنه که در تهران بمونن و از این شهر به عنوان استراحتگاه و خوابگاه استفاده کنن. در گذشته این افراد این امکان رو داشتن که یک مسکن یا یک محل خوابی رو اجاره کنن. اما افزایش قیمت منزل به طور ناگهانی باعث شد که اونها این امکانات را دیگه از دست بدن، در نتیجه به پدیده ماشین خوابی روی بیارن و ماشین بخرن و توی ماشین بخوابن. از هر جهت که بخوایم این مسئله رو نگاه کنیم، یک بار منفی هم بر روی فردی که در ماشین میخوابه، هم بر روی کسانی که در اون منطقه زندگی میکنن و با چنین افرادی مواجه هستن منتقل میکنه. هر دو گروه احساس امنیتی که باید داشته باشن در محل اقامتگاهشون ندارن. با ذهن هوشیار میخوابن و این ذهن هوشیار باعث میشه که اون آرامشی رو که باید داشته باشن از دست بدن.
این هفته هم همراه با مهتاب وحیدی راد همکارم نگاهی میکنیم به برخی موضوعات شبکه‌های اجتماعی که در روزنامه‌های ایران بازتاب داشتن. مهتاب، یکی از موضوعاتی که این هفته تو شبکه‌های اجتماعی خب خیلی بحث برانگیز شد و بهش پرداخته شد ماجرای توقیف نفتکش بریتانیایی بود، هرچند که حالا ما این هفته خیلی بهش نپرداختیم اما در مطبوعات این بازتاب داشته.
بله بنیامین، در همه روزنامه‌ها تقریبا این موضوع بازتاب داشت، اما میتونم بگم که تمام روزنامه‌ها از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان گرفته تا روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلب دید یکسانی به ماجرا داشتن و حرف‌های مقام‌های ایران رو تکرار کردن مبنی بر قانونی بودن توقیف این نفتکش، در حالی که خب مقام‌های بریتانیا گفتن که این نفتکش در آب‌های آزاد بوده، هیچ یک از مقررات بین‌المللی دریایی رو نقض نکرده بوده و توقیفش غیر قانونیه. اما خب روزنامه‌ها همه به بازتاب حرف‌های مقام‌های ایران پرداختن و خیلی یک طرفه من دیدم به ماجرا پرداختن. مثلا روزنامه کیهان که تیتر زد نفتکش در برابر نفتکش، ایران به وعده خود عمل کرد، و همونطور که گفتم روزنامه‌های اصلاح طلب هم همین دید رو داشتن. مثلا روزنامه ابتکار تیترش دقیقاً مثل کیهان بود، اون هم تیتر زد نفتکش در برابر نفتکش و توقیف این نفتکش رو قانونی دونست و گفت که این اقدام متقابل ایران بوده در قبال توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق.
اتفاقاً به کیهان اشاره کردی، آقای شریعت مداری، حسین شریعت مداری هم گفته بودن که نگیم که تخلف کرده این کشتی، این یک اقدام متقابل بوده به خاطر اینکه کشتی ایرانی رو توقیف.
منظورم اینه که تمام روزنامه‌ها از هر طیف و جناح و با هر طرز موازی یکسان داشتن. روزنامه مردم سالاری مثلا سخنان محمد جواد ظریف رو منتشر کرد و تیترش رو هم می‌بینیم که تکرار حرف‌های مقام‌های جمهوری اسلامیه. یا روزنامه همدلی که با تیتر دیپلماسی اقتصادی اقتدار به سراغ این موضوع رفت و نوشت ایران در دو جبهه دیپلماسی و میدانی غرب رو به چالش کشیده. من روزنامه‌ای رو پیدا نکردم که دید انتقادی داشته باشه به رفتارها و اقدامات ایران در آب‌های منطقه.
خب معمولا اینجور خبرها در ایران چون کانالیزه میشه مشخصا خیلی دیدهای انتقادی در واقع بهش پرداخته نمیشه. خب از این موضوع که بگذریم، ماجرای این 1 میلیارد یورویی هستش که میگن برای خرید دارو و اقلام اساسی بوده و گم شده و یا صرف کارهای دیگه شده. البته از این دست در واقع ارقام به طور مرتب مخابره میشه رو تلکس خبرگزاری‌ها و رو سایت‌های خبری که
دکل نفتی هم گم شده بود.
دکل نفتی یا همین ارزهایی که اختصاص داده میشه برای خرید اقلام ضروری هم ما سر از جاهای دیگه در میاره. روزنامه‌ها چه نگاهی کردن؟
روزنامه شرق در شماره روز شنبه 29 تیر ماه خودش به این مطلب پرداخت. گفته که نامه‌ای به دست این روزنامه رسیده که محمود واعظی اون رو نوشته، رئیس دفتر حسن روحانی، خطاب به 4 وزیر: وزیر کار، وزیر بهداشت، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت معدن و تجارت، و از اونها خواسته که توضیح بدن درباره این ارزی که گم شده. و روزنامه شرق در ادامه نوشته که در این نامه به 10 شرکت در حوزه دارو و 10 شرکت در حوزه واردات کالاهای اساسی اشاره شده و بعد گفته شده که این شرکت ها ارز دولتی گرفتن که کالا وارد کنن، اما بخش عظیمی از این کالاها وارد کشور نشده. اما روزنامه دولتی ایران کلن منکر قضیه شده بنیامین و گفته که اصلا بحث گم شدن این ارز مطرح نیست.
به نقل درستی هم که زده،
درسته، پولی گم نشده است تیتر زده. به نقل از علی ربیعی سخنگوی دولت گفته که اصلا بحث گم شدن این ارز نیست، بلکه رئیس بانک مرکزی نامه‌ای نوشته به حسن روحانی و گفته شرکت‌هایی که این ارز رو دریافت کردن تسریع کنن روند واردات کالا رو. و گفته آقای ربیعی که حتی یک سنت هم گم نمیشه و دولت خیلی حساسه روی این موضوعات.
خب از این داستان هم که بگذاریم، یک خبر دیگه‌ای که خیلی خبرساز شد در شبکه‌های اجتماعی و تقریبا اغلب دیدگاه‌های انتقادی رو در پی داشت، این حرفای اخیر محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران که گفته که مردم در واقع فداکاری کنن و برای حالا چیزی که به تعبیر ایشون کشور بیان دوباره در انتخابات شرکت کنن. خب این خیلی با انتقاد گسترده‌ای روبرو شد، البته حالا مدافعانی هم داشت، اما بیشتر دیدگاه انتقادی مطرح بود از طرف جریان‌های سیاسی و گرایش‌های مختلف سیاسی. روزنامه‌ها به این نگاهی کردن؟
روزنامه‌ها خیلی به این موضوع نپرداختن. یعنی من روزنامه همدلی رو مثلا دیدم که در شماره روز دوشنبه 31 تیر ماه خودش توی مطلبی که نه چندان طولانی به این موضوع پرداخته با تیتر محافظه‌کاری برای تداوم اصلاحات و نوشته داستان تلاش محمد خاتمی برای حضور مردم در انتخابات یک داستان تکراریه. در انتخابات مجلس نهم این رو دیدیم و در جمع کردن رأی برای حسن روحانی که او تبلیغ میکرد که برید رأی بدید، و بعد گفته که بزرگان اصلاحات و محمد خاتمی به شدت محافظه‌کارن و مخالف تغییرات اساسی در جامعه هستن و ترجیح میدن که این تغییرات خیلی آهسته پیش بره. اما در روزنامه همدلی یا سایر روزنامه ها هیچ مطلبی درباره مخالفان شرکت در انتخابات نبود بنیامین، و هیچ انتقادی به حرفای آقای خاتمی من پیدا نکردم، در حالی که همونطور که تو گفتی توی شبکه های اجتماعی این موضوع منتقدان و مخالفان بسیاری داشت.
خیلی ممنونم، لطف کردید. این هفته هم گروهی از مخاطبان ما و برخی شهروند خبرنگارها ویدیوهای خودشون رو درباره موضوعات مختلف با ما و شما به اشتراک گذاشتن. محمد نوریزاد، کنشگر مدنی و از مخالفان جمهوری اسلامی، این هفته بعد از آزادی موقت به قید وثیقه و روبروی در زندان گرگان درباره 14 زندانی سیاسی گمنام که در اون زندان هستن و دوران محکومیت خودشون رو میگذرونن صحبت کرد.
زندان گرگان، زندان گرگان،
خوش اومدی آقای دکتر.
14 زندانی سیاسی گمنام اینجا بودن، یکی از یکی گلتر، یکی از یکی پاکتر، بی دلیل.
بعد از پیروزی تیم والیبال زنان ایران، مربی تیم برای نشون دادن شادی خودش به جای دست دادن با همتیمی‌های زنش، با تخته آموزشی خوشحالی خودش رو با اونها تقسیم کرد. در ایران تماس بدنی زن و مرد نامحرم ممنوعه و مربی تیم والیبال زنان هم احتمالاً به دلیل نگرانی از این موضوع این کارو کرده. اینجا ویدیویی میبینید از ناراحتی و اندوه یک جوان ایلامی در سوگ سوختن درختان چالزرد استان ایلام. آتش سوزی جنگل‌های بلوط در ایلام این هفته هم ادامه پیدا کرد.
ایله داخل بکاسی چالزرد مسا. له داخل بکاسی چالزرد مسا. آی چالزرد چی و غمگین بینه من. آی چالزرد چی و سیه بینه من. چالزرد. چهارزر چو بیده خاک سیاه آی چهارزر آی چهارزر لکو بارم او دارو داری نده او شخه کوره ده لکو بارم چهارزر
دهمین سالگرد امیر جوادی فر، دهمین سالگرد مرگ امیر جوادی فر از جانباختگان زندان کهریزک در جریان اعتراض‌های سال 88 بازداشت شده بود، امسال هم در خانه پدری او برگزار شد. گروهی از خانواده‌های کشته شده‌های اعتراضات و زندانی‌ها و فعالان مدنی و سیاسی هم در این مراسم شرکت کردند. ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در اون یک شهروند خبرنگار ادعا می‌کنه پلیس راه در ازای بازگرداندن مدارک رانندگی از او تقاضای قضا کرده.
هفته 4 ما رو تو ماری یک از ایستای آمین دشت ارجن جاده بوشهر گرفته، کارت ماشین رو به خاطر 7 دونه سرعت بیشتر ما رو گرفته و کارت ماشین و گواهینامه رو ضبط کرده که ما بریم براشون قضا بگیریم. ما هم رفتیم جاده بوشهر و اولین رستوران رسیدیم قضا رو گرفتیم براشون. این هم دوستمونه، الان داریم میره قضا رو تحویل بده و دوستم گرفت این کارتو داره برمیگرده.
روز یک شنبه 30 تیر ماه ماموران شهرداری سرپل ذهاب در گرمای شدید قصد قطع کردن برق کانکس ها و چادرهای گروهی از مردم زلزله زده را داشتند که با تجمع و اعتراض شدید زلزله زدگان مواجه شدند.
هیچ که اینجا به داد مردم نمیرسه. الان رفتن آتش نشانی آوردن خاموشش کنن، ولی مردم پراکندش رو نمیذارن. اینجا ببینید، ببینید اینجا
در کنسرت هفته گذشته تهران مهدی یراحی خواننده، او اجازه اجرای قطعه پاره سنگ رو نداشت. ترانه‌ای که مدتی مجوز کار او رو معلق کرد و ما هم در این برنامه به اون پرداختیم. اما گروهی از هواداران او در سالن کنسرت و بدون حضور مهدی یراحی این قطعه رو اجرا کردند.
Yeah.
از همراهیتون با این فرداگرام ممنونم. شما هم میتونید ویدیوهای خودتون رو با شناسه @فرداگرام در تلگرام رادیو فردا با ما مخاطبان به اشتراک بگذارید. روز و لحظه های خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
درود بر شما که همراه این بخش خبری هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید حاضر است در صورت نیاز برای گفتگو به ایران سفر کند. CNN میگوید ایران یک موشک میانبرد آزمایش کرده است. مصطفی پور محمدی از مسئولان اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 از این اعدام‌ها دفاع کرد. همزمان با افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا در خلیج فارس، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید اگر لازم باشد حاضر است برای انجام گفتگو به ایران سفر کند. آقای پومپئو روز پنجشنبه در پاسخ به سوال تلویزیون بلومبرگ گفت آماده است با خوشحالی به ایران سفر کرده و از این فرصت برای گفتگوی مستقیم با مردم ایران استفاده کند. مقامات ایالات متحده بارها برای مذاکره با ایران اعلام آمادگی کردند، اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را سم و مذاکره با دولت دونالد ترامپ را سم مضاعف نامیده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در یک تماس تلفنی با دومینیک راب وزیر امور خارجه جدید بریتانیا درباره تحولات بین‌المللی از جمله ایران گفتگو و رایزنی کرد. وزیر خارجه جدید بریتانیا روز چهارشنبه پس از شروع به کار در این سمت گفته بود ایران موضوع حساسی است و او تصمیم عجولانه‌ای در این باره نخواهد گرفت. روابط ایران و بریتانیا پس از توقیف یک نفتکش حامل نفت ایران در منطقه جبل الطارق که تحت اداره بریتانیا است و نیز توقیف یک نفتکش بریتانیایی در خلیج فارس با تنش روبرو بوده است. رویترز میگوید عربستان از خریداران جهانی نفت خواسته است امنیت محموله‌های نفتی در تنگه هرمز را تامین کنند. خالد فالح وزیر انرژی عربستان گفته است کشورش در تلاش است تا ظرف دو سال آینده ظرفیت صادرات نفت از طریق خط لوله به دریای سرخ را نیز افزایش دهد تا وابستگی این کشور به صادرات از طریق خلیج فارس و تنگه هرمز کاهش یابد. حدود 20% نفت عرضه شده به بازار جهان نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند. شبکه تلویزیونی CNN روز پنجشنبه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که ایران در هفته جاری یک موشک بالستیک میانبرد را آزمایش کرده است. خبرنگار شبکه CNN در وزارت دفاع آمریکا میگوید این آزمایش موشکی اواخر چهارشنبه انجام شد و موشک آزمایش شده 1000 کیلومتر را طی کرده است. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرنگار CNN گفته هرچند موشک شهاب 3 تهدیدی برای کشتیرانی و پایگاه‌های آمریکا محسوب نمی‌شود، اما ارزیابی‌های اطلاعاتی حاکی است که این آزمایش تلاشی در راستای بهبود برد و هدفگیری این موشک است. ایران آزمایش موشکی جدید را هنوز تایید یا تکذیب نکرده است. مصطفی پور محمدی وزیر پیشین دادگستری و از معاونان پیشین وزارت اطلاعات ایران از اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 دفاع کرد. آقای پور محمدی که یکی از اعضای گروه تصمیم گیری درباره اعدام زندانیان موسوم به هیئت مرگ بوده، در گفتگوی با نشریه مثلث که فایل تصویری آن در روزهای اخیر منتشر شده گفته است اشد مجازات برای زندانیان سیاسی در سال 67 بنابر شرایط جنگ تصمیم درستی بوده است.
کسی که تو نقش عملیات طرح فرارش رو ریخته فردام قرار جماران رو بگیره، امام رو بگیره بکشه و همه اطرافیان امام بکشه، صدا سیما رو بگیره و مراکز حکومتی رو بگیره، بهش نقش عملیاتی داده شده کجا برو چجور بکن، اینا ما سادگی به خرج بدیم بگیم نه تو که تو خط مقدم نبودی اینجور باید صحبت کنیم، تو هر که تو خط دشمن رو باید چیکارش کرد، دشمن باید جنگید، ما هنوز تأسیس امام نکردیم.
ببینید مصطفی پور محمدی همچنین این گفته است که جمهوری اسلامی هنوز با سازمان مجاهدین خلق تسویه حساب نکرده و باید چنین کاری را انجام دهد. جمهوری اسلامی ایران در تابستان 1367 هزاران زندانی سیاسی را در زندان‌های سراسر ایران اعدام کرد که هنوز آمار دقیق آنها اعلام نشده است. این بخش خبری رو با هم به پایان رسوندیم و شما دعوت میکنم بیننده برنامه هفتگی فرداگرام باشید.
سلام، بنیامین صدر هستم. در فرداگرام این هفته با هم به موضوعات انتخاب شده و بحث برانگیز شبکه‌های اجتماعی نگاه می‌کنیم. محمد خاتمی میگوید با فداکاری در انتخابات شرکت کنید. کاربران چه گفتند؟
اصلا بحث ما بحث گم شدن پول نیست.
1 میلیارد یورو پول بی زبان و هیاهو در شبکه‌های اجتماعی. ماشین خوابی و گرانی، نگاه کاربران به پدیده بی سرپناهی. مدتی بعد از اینکه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گفت دیگر از دستش برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات کاری ساخته نیست، این هفته خبر رسید که آقای خاتمی در جمع گروهی از فعالان حزبی و سیاسی گفته که انتخابات نباید تحریم بشه و مردم ناراضی فداکاری و از خودگذشتگی کنند و به پای صندوق‌های رأی بیان، چون به تعبیر آقای خاتمی قهر با صندوق رأی به معنی انحلال مردمه. البته آقای خاتمی در دوران ریاست جمهوری خودش هم مخالف تغییر ساختاری در جمهوری اسلامی و تحریم انتخابات بود.
شما حق دارید بگید که چرا این شعارهایی که مطرح کردید درش پیشرفت حاصل نشد. این حرف درستیست. ما خیلی شعارها دادیم که تحقق پیدا نکرد. اما این به معنی عقب نشینیه؟ یعنی بنده بیام اعلام جنگ بکنم با نظامی که هستش رو قبول دارم و معتقدم اگر این از بین بره اونورش اصلا معلوم نیست چی باشه، حالا منهای اعتقاد حضراتی که خواست داره تغییر قانون اساسی و تغییر نظام هستن، چه تضمینی میدن که این نظام که برود یک دموکراسی به معنی غربیش در اینجا پیاده بشه؟ امکان نداره همچه چیزی.
موضع‌گیری اخیر محمد خاتمی در شبکه‌های اجتماعی جنجال به پا کرد، اما بین جریان‌ها و فعال‌های سیاسی اونطور که انتظار می‌رفت سر و صدایی نکرد. محمد خاتمی 15 تیر ماه هم گفته بود که هرچه مردم از اصلاحات به تعبیر او مأیوس بشن، به قوت گرفتن ذهنیت براندازی کمک میشه و ممکنه براندازها بتونن موفق بشن. براندازها در ادبیات سیاسی ایران به افرادی گفته میشه که خواهان برچیده شدن نظام سیاسی مستقر در ایران هستن. مهران درباره حرفای اخیر آقای خاتمی در اینستاگرام نوشت: بعد از شکست پروژه تکرار میکنم، باز هم خاتمی میگه به هر قیمتی باید صندوق رأی رو پر کرد و مردم باید کوتاه بیان، حتی با علم به اینکه قرار نیست تغییرات محسوسی رخ بده. بهیه جیلانی هم در فیسبوکش و در متنی کنایه‌آمیز نوشت: طبق گفته خاتمی زنان ایران هم باید فداکاری کنند و با استفاده از حق رأی به نداشتن حق ارث برابر، نداشتن حق پوشش اختیاری، نداشتن حق حضانت فرزند، نداشتن حق طلاق، حق آواز و حق خروج از کشور وفاداری خودشون رو با رأی نشون بدن. حمیدرضا مهدی‌زاده اما در توییترش نوشت که خاتمی درست میگه. اگر شورای نگهبان رد صلاحیت گسترده کنه و میزان مشارکت در انتخابات کم بشه و مجلس به دست اصولگراها بیفته، به تعبیر این کاربر ترامپ و بولتون بشکن میزنن که نظام در معرض سقوطه. برای همین باید مردم رو به هر طریقی شده آورد پای کار. حساب کاربری شوهر آهو خانوم اما توییت کرد: خاتمی میگه قهر کردن مردم با صندوق رأی انحلال مردمه. ما دوره قبل با تکرار او رأی دادیم و دچار اضمحلال شدیم. فکر می‌کنم انحلال بهتره. مژگان جمشیدی هم در توییترش نوشت قهر با صندوق رای انحلال مردم نیست، انحلال اصلاح طلبانه که هر بار قدرت گرفتن مردم رو پشیمون کردن از رای دادن. مردم چیز زیادی نمیخوان، فقط کافیه توهین به شعورشون نشه و اندازه سر سوزن هم پاسخگویی باشه. همکارم رضا حقیقت نژاد در تحلیل فضای موجود معتقده که به نظر میرسه محمد خاتمی تصور میکنه در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته.
به نظر میرسه آقای خاتمی فکر میکنه که در یه وضعیت ویژه به سر میبره و یه فرصت ویژه هم داره. وضعیت ویژه از این نظر که به گفته آقای تاج‌زاده هیچ وقت تا این اندازه بین اصلاح طلبها اختلاف نبوده در مورد انتخابات و بسیاریشون مدافع تحریم انتخابات شدن. بسیاری از مردم هم به خصوص که نومید شدن از دولت آقای روحانی و انتخابات قصد شرکت در انتخابات ندارن، در این حال در قدرت رهبری و اون کاریزمای آقای خاتمی برای پراخوندن مردم به پای صندوق‌های رأی هم یه تردیدایی ایجاد شده. به همین جهت آقای خاتمی یه خورده زودتر و بیشتر از اون چیزی که انتظار می‌رفت فعال شده تا بتونه این وضعیت رو مدیریت بکنه. در این حال فکر میکنه که در این فضایی که صدای تحریم داره قوی تر به گوش میرسه، اگر بتونه این وضعیت رو مهار بکنه و مردم رو بیاره پای صندوق‌های رأی، یه خدمتی به نظام جمهوری اسلامی کرده و شاید اونا یک فرصتی بهش بدن که بتونه دوباره برگرده به اون ساخت قدرت سیاسی یا یه تا یه اندازه‌ای قدرتش پذیرفته بشه و از این رهگذر بتونه استفاده بکنه برای حل برخی از مشکلات اصلاح طلبها، مثلا تعداد بیشتریشون در انتخابات تایید صلاح بشن، یا مثلا در یه چشم‌انداز دورتر بتونه یک موضوع مثل حصر رهبران جنبش سبز رو حل بکنه.
روزنامه شرق همین چند روز پیش 29 تیر ماه گزارش داد که حدود 1 میلیارد یورو ارز دولتی که برای واردات دارو و کالاهای اساسی پرداخت شده بوده گم شده و سرنوشتش هم خبری در دست نیست. این روزنامه در مطلب خودش نوشته که 10 شرکت وارد کننده دارو و 10 شرکت وارد کننده کالاهای اساسی بخشی از کالاهایی رو که برای وارد کردن اونها ارز دولتی دریافت کرده بودند وارد ایران نکردند. البته موضوع گم شدن 1 میلیارد یورو بعداً در روزنامه ایران، روزنامه دولت ایران، تکذیب شد. قبلا هم سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان گفته بود که برخی از وارد کنندگان محصولات پزشکی 2 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات یک نوع محصول پزشکی دریافت کردند، اما به جای وسایل پزشکی کابل برق وارد کردند و فرار کردند.
خب چگونه می شود به پدر این شهید گفت رفتن برات استنت وارد کنند 2 میلیون یورو و بعد به جاش کابل برق آوردن توی گمرک؟ استند قرار بودیم تو قلب مادر و پدر شهید بذاریم، کابل برق میارن و بعد در لحظه هم به گونه هماهنگ شده که تا ما متوجه میشیم اون از مرز رفته. کیان اینا؟ از کجا اومدند؟
کاربری به نام آقای محقق در اینستاگرام نوشت حتی شبح جنگ و وضعیت قمر در عقرب اقتصادی ایران هم مانعی برای این جماعت نیست. ظاهراً سلوک فساد و تباهی بیشتر از اون چه فکرش رو میکنیم در این سیستم رسوخ کرده و ماندگاره. فرامرز قصری هم در فیسبوکش نوشت 1 میلیارد یورو گم شده، از دولت کانادا میخوام که اونجا رو خوب بگرده ببینه یه وقت کانادا نیفتاده باشه. نریمان رحیمی اما در فیسبوک خودش با اشاره به اینکه روحانی و اصلاح طلبان در ابتدای دولت حسن روحانی احمدی نژاد رو مقصر وضعیت نامناسب مملکت میدونستن نوشت بحران ناکارآمدی دولت روحانی و ادامه فساد و غارت وحشتناک منابع مالی و راندخاری نشون میده که این مشکل با رفتن یکی و اومدن یکی دیگه حل نمیشه. دیگه نمیشه برای بیان خرابی های پس از دوره احمدی نژاد مسابقه گذاشت. خرابی ها به همون شدت و چه بسا بیشتر ادامه داره. شهرام هم در توییتر با اشاره به حرفای وزیر قبلی بهداشت که قبلا هم ما در این برنامه بهش پرداختیم با لحنی کنایه‌آمیز توییت کرد 1 میلیارد یورو گم شده که شده، اگر درد داری خب برو خودت بمال. یک حساب کاربری به نام نیکسون هم با کنایه و طنز نوشت چیز خاصی اتفاق نیفتاده، در واقع فقط 1 میلیارد یورو مفقود شده، شما سرتون گرم نفت کش باشه لطفاً. این هفته معاون حمل و نقل شهردار تهران گفت گروهی از جوانهای مهاجر به تهران که از شهرستانهای هومه یا شهرهای دیگه برای کار به تهران اومدن به دلیل وضع مالی نامناسب توانایی پرداخت اجاره خونه رو ندارن و در خودروهایی که به شکل فردی یا گروهی تهیه کردن شب رو روز میکنن. موضوعی که البته قبلا هم در شبکه‌های اجتماعی و برخی روزنامه‌های داخل ایران به شکل غیررسمی درباره‌اش نوشته شده بود. بسیاری از کاربران دلیل این اتفاق رو پایین اومدن توان مالی و گرانی سرسام‌آور قیمت خانه و اجاره بها می‌دونن.
چقدر بود چشم؟
زیر زمین 20 تومن 1700.
اون موجود نیستش.
شرط متی زیر زمین 30 تومن 1500.
من
که دیمانش
خیلی
بالا 500
نه مخصم به شد جای کنم
نه ندارم چی موردی.
آرش رازانی در توییترش نوشت سبک زندگی انتخابی نیست، اجبار روزگار و دربدری ناگزیره. فاطمه بیکپور اما توییت کرد دوست پژوهشگرم یک سال و نیم پیش گزارش میدانی تهیه کرد از رانندگانی که میان هفته ها میمونن تهران و شبها در ماشین میخوابن بدون بهداشت و بدون حمام. ماشین خوابی از دستاوردهایی که خیلی وقت وجود داره. یک حساب کاربری به نام هتریک هم نوشت وضعیت دشوار اقتصادی بعد از کانکس نشینی و اجاره کردن پشت بام خانه ها در پایتخت این بار خودش رو با ماشین خوابی نشون میده. کاربری دیگر هم نوشت که بعد از گورخوابی و کارتون خوابی خدا رو شکر که واژه جدید دیگری به نام ماشین خوابی اضافه شد به دایره لغاتمون. مدیونید اگه فکر کنید به خاطر نداشتن پول برای کرایه خونه این اتفاق افتاده. ابراهیم گراوند هم توییت کرد پدیده جدیدی که ازش رونمایی شده ماشین خوابیه، یک درجه از کارتون خوابی و گورخوابی بهتر. سارا دماوندان خبرنگار درباره ماشین خوابی و پیامدهای روانی اون بیشتر برای ما میگه.
در بحث پدیده ماشین خوابی ما با دو گروه مواجه هستیم. کسانی که از شهرستان‌ها و مناطق دورافتاده به تهران مهاجرت می‌کنند برای پیدا کردن شغل بهتر و درآمد کافی و کسانی دیگه‌ای که در تهران شاغل هستند اما در منطقه‌های دورافتاده و حومه تهران و شهرستان‌های نزدیک به تهران زندگی می‌کنند. در نتیجه این بعد مسافت و ترافیک اونها رو وادار میکنه که در تهران بمونن و از این شهر به عنوان استراحتگاه و خوابگاه استفاده کنن. در گذشته این افراد این امکان رو داشتن که یک مسکن یا یک محل خوابی رو اجاره کنن. اما افزایش قیمت منزل به طور ناگهانی باعث شد که اونها این امکانات را دیگه از دست بدن، در نتیجه به پدیده ماشین خوابی روی بیارن و ماشین بخرن و توی ماشین بخوابن. از هر جهت که بخوایم این مسئله رو نگاه کنیم، یک بار منفی هم بر روی فردی که در ماشین میخوابه، هم بر روی کسانی که در اون منطقه زندگی میکنن و با چنین افرادی مواجه هستن منتقل میکنه. هر دو گروه احساس امنیتی که باید داشته باشن در محل اقامتگاهشون ندارن. با ذهن هوشیار میخوابن و این ذهن هوشیار باعث میشه که اون آرامشی رو که باید داشته باشن از دست بدن.
این هفته هم همراه با مهتاب وحیدی‌راد همکارم نگاهی میکنیم به برخی موضوعات شبکه‌های اجتماعی که در روزنامه‌های ایران بازتاب داشتن. مهتاب، یکی از موضوعاتی که این هفته تو شبکه‌های اجتماعی خب خیلی بحث برانگیز شد و بهش پرداخته شد ماجرای توقیف نفتکش بریتانیایی بود، هرچند که حالا ما این هفته خیلی بهش نپرداختیم اما در مطبوعات این بازتاب داشته.
بله بنیامین، در همه روزنامه‌ها تقریبا این موضوع بازتاب داشت، اما میتونم بگم که تمام روزنامه‌ها از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان گرفته تا روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلب دید یکسانی به ماجرا داشتن و حرف‌های مقام‌های ایران رو تکرار کردن مبنی بر قانونی بودن توقیف این نفتکش، در حالی که خب مقام‌های بریتانیا گفتن که این نفتکش در آب‌های آزاد بوده، هیچ یک از مقررات بین‌المللی دریایی رو نقض نکرده بوده و توقیفش غیر قانونیه. اما خب روزنامه‌ها همه به بازتاب حرف‌های مقام‌های ایران پرداختن و خیلی یک طرفه من دیدم به ماجرا پرداختن. مثلا روزنامه کیهان که تیتر زد نفتکش در برابر نفتکش، ایران به وعده خود عمل کرد و همونطور که گفتم روزنامه‌های اصلاح طلب هم همین دید رو داشتن. مثلا روزنامه ابتکار تیترش دقیقاً مثل کیهان بود، اون هم تیتر زد نفتکش در برابر نفتکش و توقیف این نفتکش رو قانونی دونست و گفت که این اقدام متقابل ایران بوده در قبال توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق.
اتفاقا به کیهان اشاره کردی، آقای شریعت مداری، حسین شریعت مداری هم گفته بودن که نگیم که تخلف کرده این کشتی، این یک اقدام متقابل بوده به خاطر اینکه کشتی ایرانی رو توقیف.
منظورم اینه که تمام روزنامه‌ها از هر طیف و جناح و با هر
تقریبا موازی
یکسان داشتن. روزنامه مردم سالاری مثلا سخنان محمد جواد ظریف رو منتشر کرد و تیترش رو هم می‌بینیم که تکرار حرف‌های مقام‌های جمهوری اسلامیه. یا روزنامه همدلی که با تیتر دیپلماسی اقتدار به سراغ این موضوع رفت و نوشت ایران در دو جبهه دیپلماسی و میدانی غرب رو به چالش کشیده. من روزنامه‌ای رو پیدا نکردم که دید انتقادی داشته باشه به رفتارها و اقدامات ایران در آب‌های منطقه.
خب معمولا اینجور خبرها در ایران چون کانالیزه میشه مشخصاً خیلی دیدهای انتقادی در واقع بهش پرداخته نمیشه. خب از این موضوع که بگذریم، ماجرای این 1 میلیارد یورویی هستش که میگن برای خرید دارو و اقلام اساسی بوده و گم شده. و یا صرف کارهای دیگه شده. حتی از این دست در واقع ارقام به طور مرتب مخابره میشه رو تلکس خبرگزاری ها و رو سایت های خبری که
دکل نفتی هم گم شده بود،
دکل نفتی یا همین ارزهایی که اختصاص داده میشه برای خرید اقلام ضروری هم ما سر از جاهای دیگه در میاره. روزنامه ها چه نگاهی کرد؟
روزنامه شرق در شماره روز شنبه 29 تیر ماه خودش به این مطلب پرداخت، گفته که نامه‌ای به دست این روزنامه رسیده که محمود واعظی اون رو نوشته، رئیس دفتر حسن روحانی، خطاب به 4 وزیر: وزیر کار، وزیر بهداشت، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت معدن و تجارت، و از اونها خواسته که توضیح بدن درباره این ارزی که گم شده. و روزنامه شرق در ادامه نوشته که در این نامه به 10 شرکت در حوزه دارو و 10 شرکت در حوزه واردات کالاهای اساسی اشاره شده و بعد گفته شده که این شرکت ها ارز دولتی گرفتن که کالا وارد کنن، اما بخش عظیمی از این کالاها وارد کشور نشده. اما روزنامه دولتی ایران کلن منکر قضیه شده بنیامین و گفته که اصلا بحث گم شدن این ارز مطرح نیست.
به نقل درستی هم که زده،
درسته، پولی گم نشده است تیتر زده. به نقل از علی ربیعی سخنگوی دولت گفته که اصلا بحث گم شدن این ارز نیست، بلکه رئیس بانک مرکزی نامه‌ای نوشته به حسن روحانی و گفته شرکت‌هایی که این ارز رو دریافت کردن تسریع کنن روند واردات کالا رو. و گفته آقای ربیعی که حتی یک سنت هم گم نمیشه و دولت خیلی حساسه روی این موضوعات.
خب از این داستان هم که بگذاریم، یک خبر دیگه‌ای که خیلی خبرساز شد در شبکه‌های اجتماعی و تقریبا اغلب دیدگاه‌های انتقادی رو در پی داشت، این حرفای اخیر محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایرانه که گفته که مردم در واقع فداکاری کنن و برای حالا چیزی که به تعبیر ایشون کشور بیان دوباره در انتخابات شرکت کنن. خب این خیلی با انتقاد گسترده‌ای روبرو شد، البته حالا مدافعانی هم داشت، اما بیشتر دیدگاه‌های انتقادی مطرح بود از طرف جریان‌های سیاسی و گرایش‌های مختلف سیاسی. روزنامه‌ها به این نگاهی کردن؟
روزنامه‌ها خیلی به این موضوع نپرداختن. یعنی من روزنامه همدلی رو مثلا دیدم که در شماره روز دوشنبه 31 تیر ماه خودش توی مطلبی که نه چندان طولانی به این موضوع پرداخته با تیتر محافظه‌کاری برای تداوم اصلاحات و نوشته داستان تلاش محمد خاتمی برای حضور مردم در انتخابات یک داستان تکراریه. در انتخابات مجلس نهم این رو دیدیم و در جمع کردن رأی برای حسن روحانی که او تبلیغ میکرد که برید رأی بدید، و بعد گفته که بزرگان اصلاحات و محمد خاتمی به شدت محافظه کارن و مخالف تغییرات اساسی در جامعه هستن و ترجیح میدن که این تغییرات خیلی آهسته پیش بره. اما در روزنامه همدلی یا سایر روزنامه ها هیچ مطلبی درباره مخالفان شرکت در انتخابات نبود بنیامین و هیچ انتقادی به حرفای آقای خاتمی من پیدا نکردم، در حالی که همونطور که تو گفتی توی شبکه های اجتماعی این موضوع منتقدان و مخالفان بسیاری داشت.
خیلی ممنونم، لطف کردید. این هفته هم گروهی از مخاطبان ما و برخی شهروندان خبرنگارها دیدگاه‌های خودشون رو درباره موضوعات مختلف با ما و شما به اشتراک گذاشتن. محمد نوریزاد، کنشگر مدنی و از مخالفان جمهوری اسلامی، این هفته بعد از آزادی موقت به قید وثیقه و روبروی در زندان گرگان درباره 14 زندانی سیاسی گمنام که در اون زندان هستند و دوران محکومیت خودشون رو میگذرونن صحبت کرد.
زندان گرگان، زندان گرگان،
خوش اومدی آقای دکتر.
14 زندانی سیاسی گمنام اینجا بودن، یکی از یکی گلتر، یکی از یکی پاکتر، بی دلیل.
بعد از پیروزی تیم والیبال زنان ایران، مربی تیم برای نشون دادن شادی خودش به جای دست دادن با همتیمی‌های زنش با تخته آموزشی خوشحالی خودش رو با اونها تقسیم کرد. در ایران تماس بدنی زن و مرد نامحرم ممنوعه و مربی تیم والیبال زنان هم احتمالاً به دلیل نگرانی از این موضوع این کارو کرده. اینجا ویدئویی میبینید از ناراحتی و اندوه یک جوان ایلامی در سوگ سوختن درختان چالزرد استان ایلام. آتش سوزی جنگل‌های بلوط در ایلام این هفته هم ادامه پیدا کرد.
آی له داخ بکاسی چالزرد مسه، له داخ بکاسی چالزرد مسه، آی چالزرد چیو غمگین بینو من، آی چالزرد چیو سیه بینو من، چالزرد چارزر چو بیده خاک سیاه، آی چارزر، آی چارزر لکو بارم او دارو داری نده، او شخه کورده لکو بارم چارزر.
دهمین سالگرد امیر جوادی فر، دهمین سالگرد مرگ امیر جوادی فر از جانباختگان زندان کهریزک که در جریان اعتراض‌های سال 88 بازداشت شده بود، امسال هم در خونه پدری او برگزار شد. گروهی از خانواده‌های کشته شده‌های اعتراضات و زندانی‌ها و فعالان مدنی و سیاسی هم در این مراسم شرکت کردند. ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در اون یک شهروند خبرنگار ادعا می‌کنه پلیس راه در ازای بازگرداندن مدارک رانندگی از او تقاضای قضا کرده.
هفته 4 ما رو تو ماری یک از ایستای آمین دشت ارجون جاده بوشهر گرفته، کارت ماشین رو به خاطر 7 دونه سرعت بیشتر ما رو گرفته و کارت ماشین و گواهینامه رو ضبط کرده که ما بریم براشون غذا بگیریم. ما هم رفتیم جاده بوشهر و اولین رستوران رسیدیم غذا رو گرفتیم براشون. این هم دوستمونه، الان داریم میره غذا رو تحویل بده و دوستم گرفتیم کارتو داره برمیگرد.
روز یکشنبه 30 تیر ماه ماموران شهرداری سرپل ذهاب در گرمای شدید قصد قطع کردن برق کانکس ها و چادرهای گروهی از مردم زلزله زده را داشتند که با تجمع و اعتراض شدید زلزله زدگان مواجه شدند.
هیچ که اینجا به داد مردم نمیرسه. الان اصلا آتش نشانی آوردن خاموشش کنن، ولی مردم پراکندهشون نمیذارن. اینجا ببینیم، ببینیم اینجا
ببینیم. در کنسرت هفته گذشته تهران مهدی یراحی خواننده، او اجازه اجرای قطعه پاره سنگ رو نداشت، ترانه‌ای که مدتی مجوز کار او رو معلق کرد و ما هم در این برنامه به اون پرداختیم. اما گروهی از هواداران او در سالن کنسرت و بدون حضور مهدی یراحی این قطعه رو اجرا کردند. از همراهتون با این فرداگرام ممنونم. شما هم میتونید ویدیوهای خودتون رو با شناسه @فرداگرام در تلگرام رادیو فردا با ما مخاطبان به اشتراک بگذارید. روز و لحظه های خوبی رو برای شما آرزو میکنم.